ساعت 19 یک شنبه 24 خرداد 1388 برابر با 14 ژوئن سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود. در پیروی از رویدادهای خبری طی دو روز گذشته با برنامه‌های ویژه انتخابات در رادیو فردا آشنا هستید. جدول برنامه‌ها رو تغییر دادیم و روال همیشگی رو کنار گذاشتیم تا شما رو در جریان لحظه به لحظه رویدادهای مربوط به انتخابات، اعلام شگفتی‌آور نتایج آن و پیامدهای اون که همچنان ادامه داره قرار بدیم. اطلاع می‌رسونم که حتی روزنامه فیگارو چاپ پاریس دستگیری‌های 24 ساعت اخیر رو دومین موج شگفتی‌آور و تکان دهنده پس از اعلام نتایج شگفت‌انگیزتر می‌داند. روزنامه لوموند از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همانند یک معما نام می‌برد. در شهرهای مختلف اروپا جوانان ایرانی در برابر یا در نزدیکی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی اجتماع کردند تا با جوانان ایرانی که در شهرهای ایران به نتیجه این انتخابات اعتراض دارند هم صدا شوند. اما پیش از اینکه برنامه رو ادامه بدیم و شما رو با نگاهی به مجموع رویدادهای اخیر در جریان رویدادهایی که اتفاق افتاده قرار بدیم، آخرین خبرهای رسیده رو از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. هزاران تن از طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بعد از ظهر امروز به خیابان‌های تهران سرازیر شدند. طرفداران محمود احمدی نژاد در اجتماعی در مرکز تهران شرکت کردند که در آن محمود احمدی نژاد سخنرانی داشت. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی تقلب در انتخابات را تکذیب کرد و حتی گفت که انتخابات اخیر در ایران دموکراتیک‌تر از انتخابات غرب بوده است. در همین حال خبرگزاری آلمان گزارش داده است هواداران میرحسین موسوی همینک در شمال تهران گرد هم آمدند و در نظر دارند از میدان تجریش به سوی اجتماع طرفداران محمود احمدی نژاد در مرکز پایتخت راهپیمایی کنند. این گزارش افزوده است ماموران امنیتی در حد فاصل مناطق شمالی و مرکزی تهران مستقر شدند تا از درگیری‌های احتمالی جلوگیری کنند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند میرحسین موسوی امروز از هواداران خود خواسته است تظاهرات اعتراضی را پیگیری کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها میرحسین موسوی در بیانیه خواهان ابطال نتایج اعلام شده انتخابات شده و تأکید کرده است که اعتراضات به طور مسالمت‌آمیز و به شکلی غیر مقابل جویانه صورت گیرد. در همین حال ستاد میرحسین موسوی در فراخوانی اعلام کرده است حامیان میرحسین موسوی فردا دوشنبه از ساعت 16 تا 18 در سراسر کشور راهپیمایی می‌کنند. بنابر فراخوان ستاد میرحسین موسوی در تهران، این راهپیمایی از میدان انقلاب به سوی میدان آزادی انجام می‌شود و میرحسین موسوی خود پیشاپیش راهپیمایان قرار خواهد داشت. مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات اخیر در ایران با انتشار بیانیه دوم خود می‌گوید احمدی نژاد را رئیس جمهوری ایران نمی‌داند. در تازه ترین بیانیه مهدی کروبی از آنچه نمایش غیرقانونی امروز آقای احمدی نژاد توصیف شده به عنوان پرده دیگری از یک نمایش مضحک یاد شده است. مهدی کروبی در بیانیه جدید خود به مردم ایران توصیه کرده است که با حضور خود در صحنه و مراقبت از تحولات جاری آرامش را حفظ نمایند تا بهانه به دست به گفته وی قوغاسالاران، انحصار طلبان و سرکوبگران ندهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ساعتی پیش در کنفرانسی خبری در تهران انتخاب مجدد خود را فرایند انتخاباتی واقعی و آزاد خواند که نمیتواند مورد سوال قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ها این اظهارات محمود احمدی نژاد در حالی ایراد میشد که در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس خبری وی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان درگیر بودند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند در دومین روز تظاهرات اعتراضی در ایران نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان در پایتخت ایران تیراندازی هوایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای امنیتی در تهران برای متفرق کردن تظاهرکنندگان که با پرتاب سنگ اعتراضشان را به نتیجه انتخابات روز جمعه گذشته ابراز می‌داشتند به شلیک گاز اشک‌آور نیز متوسل شدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که هواداران میرحسین موسوی در این تظاهرات شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. بنابر گزارش ها تظاهرات امروز در مرکز پایتخت روی داده است و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شمار بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در ایران را حدود 170 تن ذکر کرده است. وی امروز در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی 10 تن از بازداشت شدگان را از طراحان اصلی تظاهرات اخیر خواند و گفت چند تن دیگر نیز به زودی بازداشت خواهند شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. همونطور که شنیدید خبرهای مربوط به پیامدهای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی لحظه به لحظه در حال تحول هست. در آخرین خبرها شنیدیم که ادارات دولتی امروز تعطیل بوده. به همین دلیل در برنامه ویژه انتخابات نگاهی خواهیم داشت به مجموع رویدادهای دو روز اخیر در همراهی علیرضا طاهری. آقای طاهری با سلام بر شما. آخرین خبرهای رسیده از این حکایت داره که ادارات دولتی تعطیل بوده امروز. میخواستم از شما خواهش کنم که در نگاه اول یک جمع‌بندی به رویدادهای امروز با کمک شما داشته باشیم.
جمع‌بندی کلی که آقای حسینی میتونم خدمتتون بدم اینه که بازی به صورت اگر اون رو یک نوع بازی شطرنج فرض کنیم به صورت آچمز در آمده است و معلوم نیست که به کجا میرود این قضیه. حتی پس از پیامی که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در تبریک به محمود احمدی نژاد صادر کرد، همچنان هواداران آقایان کروبی و میرحسین موسوی نشون دادند که آمادند در دفاع از آنچه حق مسلم خود میدانند ادامه بدن به آنچه تظاهرات خودجوش خوانده شده دست کم از طرف خود کاندیداها. در همین گیرودار در یک جمع‌بندی کلی آقای احمدی نژاد امروز در یک کنفرانس خبری هم شرکت کردند که به اون خواهیم پرداخت و از طرف دیگه شاهد سه بیانیه مهم هم بودیم.
آقای طاهری تحولات چنان سریع رخ میده که همه زیر باران و حتی رگباری از پرسش‌های متعددن، مثلا اینکه سرانجام چه خواهد شد؟
به درستی کسی نمیتواند پاسخ این پرسش را آقای حسینی بدهد. چنان قضیه در هم بافته شده که با قاطعیت نمیشه چیزی گفت. تمام سخنانی که گفته میشه اینجا و آنجا و شنیده میشه بیشتر بر پایه حدس و گمانه. در آغاز امروز ما خبرهای پی در پی دریافت میکردیم درباره بازداشت‌های متعدد. بازداشت دکتر محمد رضا خاتمی، برادر رئیس پیشین جمهوری اسلامی و همسرش خانم اشراقی که میدونیم نوه آیت الله خمینی است، و همینطور بازداشت بهزاد نبوی از سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. البته محمد رضا تابش نماینده اردکان که تمایل داره به جناح معروف به اصلاحگرا در ایران خبر داد که اینها آزاد شدند و اگر کسی هم در بازداشت هست به زودی از میان چهرهای سرشناس البته به زودی آزاد خواهند شد. در هر حال پرسش‌های متعددی مطرح است، از جمله این که بسیاری می‌پرسند چرا رهبر پیامی رو که در تبریک به آقای احمدی نژاد ارسال کرد پیامی صوتی نبوده است. نبودن صوتی نبودن این پیام بسیار باعث پرسش شده و می‌گویند با اگر که رهبر شخصا مایل بود که این تبریک رو به صورت چهار میخه تحویل آقای احمدی نژاد بدهد میبایستی این پیام صوتی میبود. نبودن صوت در این پیام اسباب بسیاری از سوالات شده.
رقبای اصلاحگرای آقای احمدی نژاد هم امروز بیانیه دادن، مثل آقای کروبی و آقای موسوی. گویا
آقای کروبی دومین بیانیه‌شون رو داشتن، آقای موسوی همچنین که اشاره کردید، و البته سازمان انقلاب، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از طیف وابسته به جناح اصلاحگرای حکومت جمهوری اسلامی است. مهمترین نکته‌ای که آقای کروبی در این بیانیه خودشون اشاره کردند این است که اصولاً ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد را قبول ندارند. از طرف دیگه آقای موسوی هم با تأکید بر اینکه پیرو ولایت فقیه هستند این انتخابات رو زیر سوال بردن، که البته بلافاصله این سوال به ذهن متبادر میشه. برمیگردیم به مسئله پیام، که اگر آنچنان که آقای موسوی میگوید ایشان معتقد به ولایت فقیه هستند، همین ولایت فقیه تبریک گفته است پیروزی آقای احمدی نژاد را. نمیشود در آن واحد شما دو نظر متفاوت داشته باشید. ولایت فقیه میگوید مبارک است، آقای موسوی هم قاعدتا باید میگفت مبارک است، که این مبارک است آقای موسوی را نشنیدیم و همینجور مبارک است آقای کروبی را. در نتیجه باید دید که تحولات بعدی ما رو به کجا خواهد برد.
آقای طاهری، در کنفرانس خبری امروز آقای احمدی نژاد چه گذشت به راستی؟ هدفش چی بود؟
این کنفرانس خبری باید عرض کنم خدمتتون که کاملا به قول فرانسوی‌ها ارکستره شده بود، ارکستره کامل، یعنی از پیش همه چیزش مشخص شده بود. حتی پرسش هایی که قرار بود خبرنگاران مطرح کنند پیشا پیش در اختیار آقای احمدی نژاد قرار گرفته بود، ترجمه هاش آماده شده بود و در نتیجه ما در واقع تماشاگر یک نمایشی به اسم کنفرانس خبری بودیم.
روزنامه‌نگارا هم دستچین شده بودن؟
روزنامه‌نگارها مسلماً دستچین شده بودن، به این دلیل که یک شخصی در کنفرانس حضور داشت که به ترتیب نوبت‌هایی که داده شده بود، من نمی‌دونم چجور این نوبت‌ها تعیین شده، ولی به ترتیب نوبتی که در نظر گرفته بودند به ترتیب روزنامه‌نگاران یکی پس از دیگری بر می‌خواستن و سوالی با آقای احمدی نژاد در میان می‌گذاشتن، که البته حق یک سوال هم بیشتر نداشتن. نکته جالب توجه در این کنفرانس پرسشی بود که روزنامه کیهان مطرح کرد. می‌دونیم که روزنامه کیهان زیر سرپرستی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است. نماینده روزنامه این روزنامه در همین کنفرانس خبری ناگهان نامه ای رو که آقای هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی نوشت با عبارت ساختار شکنانه از اون یاد کرد و گفت که بسیاری از مردم با خواندن این نامه ساختار شکنانه به یاد نامه ای افتادند که به نظر ایشون نامه موهن و توهین آمیز آقای منتظری به روح الله خمینی، آیت الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی. در واقع اومدند و این دوتا رو به نحوی نماینده کیهان میخواست این حالت رو جلوه بده که آقای خمینی یک سو، آقای منتظری یک سو، و امروز پس از گذشته سالها و سالها آقای خامنه‌ای یک سو، آقای رفسنجانی در یک سوی دیگر. با این حال آقای احمدی نژاد مستقیما وارد این بحث نشد، نه تایید کرد و نه نفی. خود این سکوت آقای احمدی نژاد تفسیر برانگیز است.
که بعضی ها اعتراض میکنن نتایج انتخابات رو زیر سوال میبرن، اینا خیلی به نظر من مهم نیست، اینا طبیعی است دیگه. بالاخره بعضی ها برای خودشون تبلیغات کرده بودن که ما حتما دیگه رأی میاریم و کاراشون رو راسوریز کرده بودن، خب حالا رأی نیاوردن، ممکنه بودن ناراحت بشن، عکس العمل های نشون بدن، نامه هایی بدن، حرف هایی بزنن.
آقای طاهری، چه نکته مهم دیگری در این کنفرانس مطرح شد؟
نکته مهم قبل از اینکه اشاره بکنم آقای حسینی این است که هیچ خبرنگاری بیش از یک سوال اجازه نداشت مطرح بکنه، و مهمتر از اون اگر پاسخ آقای احمدی نژاد قانع نمی کرد خبرنگاری رو، روزنامه نگاری رو، اون روزنامه نگار و خبرنگار اجازه نداشت توضیح بیشتر بخواد. اما نکته مهمتری که اشاره کردید نکته ایست که گزارشگر اکانومیست، هفته نامه بسیار معتبر بریتانیایی، نمایندش در تهران، با آقای احمدی نژاد در میان گذاشت. این خبرنگار به آقای احمدی نژاد با صراحت هرچه تمامتر گفت که آقای احمدی نژاد، ما اینجا در میدانیم، ما اینجا در ایرانیم، همه چیز را با گوش خود میشنویم، همه چیز را با چشمان خود میبینیم، در این حال آن ارقامی که شما میگویید آقای احمدی نژاد، به ما میگویند در روی زمین افرادی که در انتخابات شرکت کردند میگویند این ارقام نادرست است، دروغ است. به همین صراحت این نکته رو با آقای احمدی نژاد در میان گذاشت و آقای احمدی نژاد واکنش چندان تندی نشان نداد، ولی باید دید که عواقب این خبرنگار در تهران چه خواهد شد، چون معمولا چنین سوالات آتشینی سرنوشت خوبی رو برای خبرنگاران در ایران رقم نمیزنه. ببینیم پاسخ آقای احمدی نژاد رو به این پرسش اکونومیست که ما با گوش خود چیز دیگری میشنویم، با چشم خود چیز دیگری میبینیم، چیزی که دیگر است از آنچه شما میگویید آقای رئیس جمهوری.
در کشوری که 85% مردم مشارکت میکنند و بیش از 62% به یک نفر رأی میدند و در کشوری که مردم در منافع ملی متحد و منسجم هستند، همه ارکان کشور بر اساس رأی مردمه، صحبت از مشروعیت کردن یا صحبت نابجاست. شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارند؟ شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟ اشتباه شما همینه. همین گزارش ها رو به کشورها و به دولت هاتون میدید و اونها رو هم به اشتباه میندازید.
آقای تاری، من البته در ابتدای برنامه اعلام کردم که ادارات امروز تعطیل بوده، ولی گویا که شماری از ادارات در طول روز تعطیل شده، نه همشون.
کاملا درست میفهمید.
بخشای مهم دیگری که شما بهش میپردازید در این نگاهی که به این دو روز خواهیم داریم چی هست آقای تاری؟
نکته مهم این است که در واقع از امروز که گذشتیم فردا چه خواهد شد. هواداران آقای موسوی این مقاومتی رو که تا کنون از خود نشون دادن همچنان حفظ خواهند کرد یا نه؟ اگر که چند روز متوالی این تظاهرات ادامه پیدا کنه و آنچنان که تصاویر نشون میده ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی این چنین با خشونت جواب معترضان رو بدن، تصاویر رو میبینیم که باباتون میزنن، لگد میزنن، مشت میکوبن، معلوم نیست که واکنش کلی نظام جمهوری اسلامی چه خواهد شد. چون اگر این اعتراضات چند روز متوالی ادامه پیدا کنه، آنچنانی که خود حتی نامزدهای ظاهرن شکست خورده ریاست جمهوری از جمله آقای کروبی و آقای موسوی میگویند، مشروعیت حتی کل نظام رو، نظام جمهوری اسلامی رو، حکومت جمهوری اسلامی رو زیر سوال خواهد برد و حتی به خطر خواهد انداخت.
هواداران دفاع از حقوق بشر هم که تا کنون واکنش چندانی نشون ندادن، چون منتظر پایان یافتن این رویدادها هستن، از اون به بعد باید به احتمال زیاد در انتظار واکنش کشورهای دیگه که فعلا خیلی با احتیاط نگاه میکنن به رویدادهای ایران هم بود.
مسلمه میتونیم این نمونش رو در واکنش دولت آمریکا ببینیم. دولت آمریکا رسما صریحا گفته است که ما کوچکترین دخالتی در این قضایا نمی‌کنیم، این قضیه است کاملا داخلی و خود مردم ایران باید به این قضیه رسیدگی کنن و راه حلی براش پیدا بکنن. در واقع دولت آمریکا این تجربه را کرده است که اگر طرف یک درگیری رو در جمهوری اسلامی بگیره، ممکنه که اون نتیجه‌ای که واقعا می‌خواد نگیره و در نتیجه ترجیح داده است که ناظر باشد، آنچنان که خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است.
به هر حال ما این رویدادها رو از نزدیک تعقیب میکنیم و لحظه به لحظه در برنامه‌های ویژه انتخابات رادیو فردا شنوندگان گرامی رو در جریان تحولات و دگرگونی‌های مربوط به این رویدادها قرار خواهیم داد. در همین راستا اشاره میکنم که بعد از ظهر یک شنبه روز پرکاری برای محمود احمدی نژاد بود. او یک روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران در یک کنفرانس خبری شرکت کرد که در آن به پرسش‌های انتقادآمیز خبرنگاران اکونومیست همونطور که آقای طاهری اشاره کردند و همچنین خبرنگار CNN مواجه شد و سرانجام به انبوه هوادارانش در میدان ولیعصر تهران پیوست، جایی که در روزهای پیش از آن صحنه تجمعات اعتراض‌آمیز هواداران اصلاح طلبان بود، تجمعاتی که با دخالت نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی ها تحت عنوان مانور اقتدار به خشونت کشیده شد. محمد زرقامی درباره اظهارات امروز محمود احمدی نژاد با شهاب طباطبایی مسئول ستاد حامیان خاتمی و موسوی گفتگو کرده است. شهاب طباطبایی:
به هر حال ایشون خودشون رو پیروز انتخابات میدونن، توی میدون ولیعصر هم برنامه گذاشتن. آقای مهندس موسوی دیروز اعلام کردن، امروز هم مجددن اعلام کردن توی بیانیه نظر قطعیشون رو نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض جدی وجود داره. نظر آقای مهندس موسوی و حامیانشون ابطال انتخاباته. اگر میخوایم کشور بیابرو نشه و این خاطره در ذهن مردم نمونه که رأی میدن و چیز دیگری خونده میشه، باید این درخواست آقای مهندس موسوی در اولین فرصت اجابت بشه. من فقط به یه نکته امروز اشاره میکنم. در صحبت‌های احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد گفتند از شورای نگهبان سوال کردند و شورای نگهبان اعلام کرده که هیچ شکایتی از هیچ کاندیدایی دریافت نکردند. آقای مهندس موسوی امروز توی بیانیه‌شون اشاره کردند که طی یک نامه تقاضای خودشون رو مبنی بر ابطال نتایج انتخابات به شورای نگهبان ارائه کردند. از همینجا معلوم میشه که به هر حال هنوز دور دوم شروع نشده، به هر حال حرف و حدیث ها و بحثایی که آقای احمدی نژاد همیشه عادت دارن بهش بپردازن شروع شده.
در بیانیه آقای کروبی هم مشاهده میشد که ایشون اشاره کرده بودند که آقای احمدی نژاد هنوز شورای نگهبان ریاست جمهوری ایشون رو تایید نکرده، ولی ایشون خب کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن، از طرفی هواداران خودشون رو جمع کردن در میدان ولیعصر، یکی از نقاطی که در روزهای اخیر عمدتاً هواداران اصلاح طلبان که اعتراض داشتن به نحوه شمارش آرا اونجا تجمع می‌کردن.
بله، این که درست، هنوز شورای نگهبان که انتخابات رو تایید نکرده و به هر حال هنوز کار تموم شده تلقی نمیشه. فقط من این نکته دیگه هم بگم، همونطور که آقای مهندس موسوی هم تو بیانیه‌شون گفتن، قرارمون بر اینه که از مردم هم خواهش کردیم که اصلا در خیابون ها تجمع نکنن، مگر برنامه فردا که به درخواست خود آقای مهندس موسوی هست و ساعت 4 بعد از ظهر از میدان انقلاب شروع میشه. یک درخواست دیگه هم اینجا بگم از مردم داریم، به جای ریختن توی خیابون ها، اینها حرکات خودجوشی است که مردم حقشونه، به هر حال آرایی دادن و جور دیگه این آرا اعلام شده، اما بهترین کار رو الان این میدونیم که همونطور که زمان انتخابات دستبند سبز یا پارچه سبزی به ماشین ها میبستن، همین کار رو بکنن. این باشه نشانه اعتراض مردم به آرایی که اعلام شده و انشالله فردا برنامه برقراره و اونجا انشالله تصمیم نهایی رو دوستان میگیرن.
آیا قرار هست که اجماعی بین دو کاندیدای اصلاح طلب، آقای موسوی و آقای کروبی، صورت بگیره برای صیانت از آرای هواداران اصلاح طلبان؟
ببینید، قرار هر دو بزرگوار همین آقای کروبی دو بیانیه مهم صادر کردن این دو روز، آقای مهندس موسوی هم همینطور. متن هر دو بیانیه و محتوای هر دو بیانیه همین هست که آراء مردم مخدوش شده و هر دو نظرشون ابطال انتخاباته.
تا چند اندازه امیدوارید که شورای نگهبان با این مسئله موافقت کنه و آرای مأخوذه برای آقای احمدی نژاد رو ابطال کنن و یک انتخابات دوباره شکل بگیره؟
اگر کسانی نگران آبروی کشور هستند و نگران این هستند که به هر حال مردم بدبین بشن به نظام، حتما این درخواست آقای مهندس موسوی و آقای کروبی رو اجابت میکنن و این بار انشاءالله مجریانی بر سر کار میگذارن برای انتخابات که مردم هم بهشون اطمینان داشته باشن و اتفاقی که جمعه و شنبه افتاد برای آراء مردم دیگه این اتفاق تکرار نشه.
حتما شما خبر دارید که تقریبا بعد از پایان شمارش آرا دستگیری هایی به وقوع پیوسته برای جمعی از فعالان سیاسی و همچنین برخورد های خشنی صورت گرفته از سوی ماموران نیروی انتظامی با هواداران اصلاح طلبان. در این زمینه آیا صحبت هایی شده، رایزنی هایی صورت گرفته تا این مسائل متوقف بشه؟
آقای مهندس موسوی هم تو بیانیه شون از نیروی انتظامی درخواست کردن به عنوان یک علاقمند به نظام که از برخورد های خشن با مردم دوری کنن، جلوگیری بکنن از برخورد هایی که بعضی نیروهای خودسر دارن با مردم میکنن، و خود نیروی انتظامی هم به هر حال دست بردار از برخورد خشن با مردم. بازداشتایی که از دیشب به هر حال انجام شد، اینها حرکاتی هستش که به نظر من اگر کسانی مدعی هستن که رأی آوردن، کسی که پیروز میدان اینطور با مردم برخورد بکنه، برخورد با مردم چیز رو عوض نمیکنه. مردم میدونن چه رأی دادن و رأیشون براش چه اتفاقی افتاده. برخوردهای خشن فقط فضا رو متشنج میکنه به نفع کسانی که خواهان فضای امن و آرام برای مردم و کشور نیستن. من باز هم میگم این برخوردها و این فضای خشن کار حامیان آقای مهندس موسوی نیست. همه ما دوری میکنیم از این فضا و خواستار ابطال انتخابات هستیم. خیلی اعتراض مدنی و آرام هم فردا قراره به درخواست آقای مهندس موسوی انجام بشه. هر برخورد خشن و هر شعار انحرافی مطمئنیم کار کسانی است که کار رو به اینجا رسوندن و امروز این برخوردها رو اونها با مردم دارن میکنن.
محمود احمدی نژاد در میدان ولیعصر تهران به میان هوادارانش رفت و سخنرانی کرد. در همین میدان بود که دو روز پیش در طی دو روز گذشته معترضین به روند سالم انتخابات دست به تظاهرات زده بودند. تظاهراتی که با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها روبرو شد. گفتگوی محمد زرقامی را با شهاب طباطبایی مسئول ستاد حامیان خاتمی و موسوی میشنیدید. بنابر گزارش‌های رسیده از تهران، تغییر رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، نیمه شب گذشته شنبه شب توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است. امیر زمانیفر از رادیو فردا در گفتگویی با نرگس محمدی همسر تغییر رحمانی درباره چگونگی بازداشت آقای رحمانی پرسیده است. نرگس محمدی در تهران:
دیشب یعنی بعد از ساعت 12:30 نصف شب زنگ خونه به صدا در اومد و وقتی تغییر رفت در رو باز کنه، چند نفر نیرو بودن که تغییر رو داخل ماشین بردن و من که از همه جا بیخبر بودم، از خواب بیدار شده بودم، بالا سر بچه هم بودم، حتی اجازه داده نشد که یه روسری سر کنم بیام در نگه ببینم چه خبر. من با همون لباس خوابم و بدون روسری دویدم سمت در که بپرسم که اینا کی هستن و چی میخوان که تغییر رو بردن داخل ماشین. و من بعد از اون هیچ اطلاعی از تغییر ندارم و نمیدونم واقعا کجا بردنش، به چه دلیل بردنش و اتهامش چی بوده. تا جایی که من مطلع هستم تقریبا یک هفته آخر یا ده روز آخر انتخابات رو تقریبا هر شب دیر وقت می اومد و صبح زود میرفت شهرستان‌ها می‌رفت برای جلب مشارکت آرای عمومی برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تلاش می‌کرد. و برای من خیلی باور نکردنی است و برای من خیلی عجیب هست که چطور دستمزد این فعالان رو، این روشنگران رو، این روشنفکران رو در جامعه ما باید شاهد باشیم که این گونه دارن میدن. دیشب تا ساعت 12:30 که تغییر رو بردن، ساعتها بعد از اون من بچه های 2.5 سال دارم که دوقلو هستن، فقط با صدای گریه اینها توی خونه من بودن و اینکه نمیدونم واقعا چرا باید همسر من رو بیان به این شکل از خونم بکشم ببرم بیرون و بعد از اونم هیچ اطلاعی ازش ندارم.
آقای رحمانی بعد از این شمارش آرا و اینا موضع‌گیری خاصی کردن یا فعالیت خاصی داشتن که شونو بازداشت کردن؟
بعد از اعلام ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اصلا فرصتی نبود. دیروز یعنی زور که اعلام شده تا عصر، فاصله چند ساعت، این تعداد افرادی که بازداشت شده، من فکر نمی‌کنم هر کدومشون یه موضع‌گیری داشته باشه. در مورد تغییر هم این مصداق نداره. تغییر رحمانی که 15 سال از عمرش رو توی زندان‌های بعد از انقلاب در نظام جمهوری اسلامی ایران گذرانده، هر بار که بازداشت شده به ناحق بازداشت شده و واقعا اتهامی جز اندیشه و جز آزادی بیان و تلاش برای احقاق حقوق بشر و حقوق شهروندی نداشته. هیچ وقت جز هیچ گروه تندرو یا مسلحی نبوده. از بعد از انقلاب که 15 سال زندان بوده و حداقل 6 الی 7 بار بازداشت شده و این بازداشت بعدیش هست، جرمی جز آزاداندیشی نداشته. و واقعا این بار هم بازداشت رو نه به عنوان همسرم، به عنوان یک آزاداندیش در کشور ما مایه تأسف است.
دامنه دستگیری های پس از انتخابات ریاست جمهوری به اعضای جنبش دانشجویی هم رسید. گزارش ها حاکی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح امروز به خانه محمد هاشمی از اعضای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هجوم بردند. بهاره هدایت دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت درباره موج جدید دستگیری ها به رادیو فردا اینطور می گوید.
حالا نه، بچه ها هر کی که خودچستر بوده فعالتر بوده گوشیشون خاموش و فراری هست.
به من الان گفتن که چند نفری از رهبران جنبش دانشجویی رو تو تهران دستگیر کردن. بله
آره دیگه، به مثلا رسته بودن خونه محمد هاشمی دستگیرش میکنن که خب وقتی آره میخوام بگیرن قایت از سراغ ما هم میان دیگه. ما اومدی بیرون دیگه، الان من گوشی ما روشنه چیز میکنن نمیگم بی احتیاطی داری میکنی، ولی بس بچه های دیگه شما مرکز شما نمیتونی پیدا کنی، بچه ها همه کوچیشون خاموشه.
از که این وضعیت به وجود اومده نمیدونی کی های دیگر رو گرفتن خانم میره؟
از بیشتر که این فعالان همین مشارکتی ها رو گرفتن و آقای زیدآبادی اینا رو گرفتن و اینا، اونا که ما بیشتر به از صبح دوباره یه سری دیگه شروع، یه موج دیگه شروع شده دیگه. حالا رفتن سراغ رئیس ستادای معصوم سری، اونا اغلب دانشجو هن، اغلب همشون، ولی خب اغلب توی تلفای دانشجوی دارن فعالیت میکنن. حالا ما باز فکر کردیم نرسه به ماها، ولی مشخصا رفتم خونه محمد هاشمی و گفتم که من به تحکیم هم رسید.
خانم هدایت، انتظار داشتیم بعد از این نتیجه رأی گیری سراغ جنبش دانشجویی بیان؟
ما فکر کردیم خب ببینید فضای انتخابات باز کرده بودن، ما احتمال میدادیم که اگر اصلاح طلبها پیروز بشن یه چیزی بشه، یه فشاری روی جریانهای منتقدتر، اونایی که مثلا نه خیلی سمت اصلاح طلبها بودن، یعنی خود حالت اپوزیسیونی دارن، بیان سراغ اونا فقط برای اینکه یه تصفیه حساب با اصلاح طلبها کرده باشن، یه ضربه به اونا نشون بدن. ولی که الان کاملا فضا یه چیزی اصلا قابل پیشبینی نبودی همچه چیزی. اگه میخواستیم کمترین حدسی کسی میزد نمیرفتن کسی سر سر صندوقا نمیرفتن. فکر میکرم مثلا اگر مشارکت بالا باشه احتمال تقلب پایین تر میاد، کنده که مورد نظر بالاخره زیاب شسته تره میاد بالا. ولی که من اینه کاملا اصلا چیز کنم کودتا اصلا کودتا هیچ تفاوتی نمی کنه. این بگیر به بنده هم همین نشون میده. اگر قرار بود مورد پذیرش قرار می گرفت، اگر مشکلی نبود توی خانه شما را، برای چی این بگیر به بنده برای چیه؟ این پلیسی کردن وضعیت برای چیه؟
گفتگوی بهاره هدایت از دفتر تحکیم وحدت را با مهین گرجی از رادیو فردا می شنیدید. در پیوند با رویدادهای انتخاباتی، اعلام نتایج شگفت‌انگیز آن و دستگیری‌هایی که از نمونه پیامدهای آن بود، پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار گرفته و چند تا از این پیام‌ها را به اتفاق می شنویم.
با سلام، میخواستم در مورد انتخابات بگم مردم کاملا به این رژیم بی‌اعتماد شدن و چگونه در آینده دولت میخواد با این اکثریتی که به آقای موسوی رأی دادن تعامل کنه. سرکوب مردم هرچی بیشتر باشه اونا رو جریتر میکنه و به نظر من آقای احمدی‌نژاد کشورمون رو به رو به یه فاجعه عظیم میبره. رامین هستم از تهران. خیلی ممنون.
احمدی نژاد میگوید آزادی کشور ما نزدیک به آزادی مطلق است. این آزادی است که با تظاهر کنندگان دیروز و امروز در شهرهای مختلف وحشیانه رفتار می شود. آیا این حقوق بشر است که با باتوم‌های الکتریکی مردم را فلج می کنند، ضرب و شتم می کنند؟ بروید و ببینید این رفتار در کجای دنیا اتفاق افتاده و خواهد افتاد، جز ایران.
سلام، میخواستم به همه اعلام بکنم که رئیس جمهور منتخب ایران آقای میرحسین موسوی، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیستن، هیچ کس ایشون رو به رسمیت نمیشناسه، ایشون با یک کودتا بالا اومدن. این انتخابات آشکارتر از این بود که ما منتظر نتایج رسمیش از دستگاه‌های دولتی ایران بشیم. نتایجش رو روزهای قبل تو خیابان‌های تهران میشد مشاهده کرد. متشکرم.
سلام، کیمیا هستم از امارات زنگ میزنم. میخواستم بگم که ما به جوانای کشورمون، به مردم کشورمون واقعا افتخار میکنیم و از دولتمون و حکومتمون واقعا شرم داریم. متشکرم.
میخواستم به حافظه تاریخی مردم ایران یادآوری بکنم. اون پیام تاریخی امام خمینی رو اون موقعی که اعلام کرد من اعلام خطر میکنم. ای علمای اسلام، به داد اسلام برسید. با این وضعیت انتخاباتی که برگزار کردن. ممنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
من هم یک بار دیگه تکرار میکنم که شنوندگان گرامی که مایلن نظرات خودشون رو درباره انتخابات با شنوندگان دیگه در میون بگذارند، میتونن با شماره تلفنی که به اطلاع رسید و من تکرار میکنم 20420-221-12-41-13 تماس بگیرن. در پی اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران و اعتراض‌های گسترده به نتایج در شهرهای مختلف، مجمع روحانیون مبارز خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شد. از سوی دیگر، سازمان مجاهدین انقلاب 22 خرداد را کودتای نرم علیه مردم سالاری نامید. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراض کردند. مجمع روحانیون مبارز روز شنبه در اطلاعیه‌ای خواهان ابطال انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده است. در بیانیه مجمع روحانیون که پس از جلسه فوق‌العاده این تشکل منتشر شده است، ضمن ابراز تأسف از رویکرد مجریان و ناظران انتخابات تصریح شده است، مجمع روحانیون مبارز در جلسه فوق‌العاده به این نتیجه رسید که برای دفاع از جمهوریت اسلامی نظام و بازگرداندن اعتماد عمومی و نگاهبانی از موج آشتی ملی با صندوق‌های رأی، راهکار مناسب ابطال این انتخابات و تجدید آن در فضای عادلانه تر و منطقی تر است. مجمع روحانیون همچنین پیشنهاد کرده است که دست کم تعیین هیئتی بی‌طرف و کاردان و شجاع برای حقیقت یابی و اعلام نظر نهایی تشکیل شود. از سوی دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان اصلاح طلب حامی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به دستگیری گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف دولت اعتراض کرد. در بیانیه سازمان مجاهدین اسلامی از انتخابات جمعه 22 خرداد به عنوان کودتای نرم علیه مردم سالاری و جمهوریت در ایران یاد شده و دستگیری گسترده فعالان سیاسی منتقد دولت اقدام وقیحانه اخطارگرایان حاکم ارزیابی شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این بیانیه اعلام کرده است که شنبه شب نیروهای ناشناس با مراجعه به منزل بهزاد نبوی بدون ارائه حکم یا مجوز قانونی او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. این سازمان همچنین به بازداشت سازمان یافته شماری از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی از جمله آقایان میردامادی، محمد رضا خاتمی و عبدالله رمضان‌زاده اشاره کرده و از اعمال کنترل و سانسور مستقیم و بی سابقه مطبوعات و روزنامه‌های کشور خبر داده است. وزارت کشور جمهوری اسلامی بعد از ظهر روز شنبه 23 خرداد ماه تنها به فاصله یک روز بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نتایج قطعی شمارش آرای این انتخاب را اعلام کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری کنونی ایران با کسب بیش از 24 میلیون رای از مجموع بیش از 39 میلیون رای مأخوذه معادل 62.63% آرا برای دومین بار به عنوان چهره منتخب مردم ایران معرفی شد. بنابر آخرین گزارش‌ها تجمع‌های اعتراضی در تهران و برخی از شهرهای ایران ادامه دارد و میرحسین موسوی در نامه‌ای به علما و مراجع خواستار مداخله آنها شده است.
گزارش مانیا منصور بود در مورد بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب. پیش از ادامه گزارش‌های مربوط به انتخابات به آگاهی آن دسته از شنوندگانی که با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستند میرسونم که نام فیلتر شکن تازه رادیو فردا هست sabzede.com. هجی میکنم sabzedeh.com sabzede.com. و اما گزارش‌های غیر رسمی همچنان که در طول برنامه شنیدید از تهران حاکی از تعطیلی برخی از اداره‌های دولتی است. بهروز کارونی صحت این خبر را از رضا، یکی از کارمندان یکی از اداره‌های دولتی جویا شده است.
بله، خبر کاملا درسته. این توسط خصوصا مسئولین بلندپایه سازمان ها اعلام شده و همه در ساعتی که توی نظام اداری ایران معمول رسمی که همه خارج از سیاست اداری هم میمونن، ولی امروز تاکید شده بود و در بعضی قسمت ها حتی مراجعه شده و خیلی مؤدبانه گفتن که بریم و نمونین و نذاشتن کسی بمونه.
دلیلش رو شما میدونید چی بوده؟
دلیلش خب برای همه واضح بود. با توجه به اینکه دیروز درگیری‌هایی شده بود بین نیروهای ضد شورش، اینو عنوان کردن که اینکه مردم آسیب نبینند، ولی خب در خیلی قسمت‌ها هم در لفافه گفته شده به خاطر ترافیکی که ایجاد میشه، ولی منظور دقیقاً همین بوده که تجمع مردم تو خیابون انجام نشه و مردم به نیروهای مردمی که جمع شدن تو خیابون ملحق نشن.
آیا روز شنبه موردی وجود داشته که کارمندان دولتی که از ادارات رفتن بیرون مورد حمله تظاهرکنندگان قرار بگیرن؟
همونطور که در تمام فیلم ها و عکس هایی که حتی توسط خود مردم یا دولت گرفته شده دیده میشه، مردم کاملا با آرامی شویده و با هیچ حتی و خلاف سالهای گذشته به اموال عمومی هم آسیب ندادن و نیروهای ضد شورش بودن که وقتی حمله میکردن نه به سن افراد کاری داشتن و نه حتی اینکه اصلا اصلا تو تظاهرات بودن یا نه، از یه قسمت شروع میکردن و تمام افراد رو میزدن. مردم فقط زخمی ها رو جمع میکردن و تا جای ممکن از دیدن آسیب بیشتر جلوگیری میکردن.
سخنان یکی از کارمندان دولت رو در گفتگو با بهروز کارونی درباره تعطیلی برخی از ادارات میشنیدید. و اما همونطور که شنیدید در شهرهای مختلف به نتیجه انتخابات اعتراض شده. همچنین در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تظاهراتی برگزار شده. برای آگاهی از این تظاهرات ابتدا به شهر کلن در آلمان میرویم و از شهرام میریان میشنویم.
با سلام به شما آقای علی میر علی حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من الان در قلب شهر کل هستم در برابر سازمان رادیو تلویزیون منطقه غرب آلمان. تظاهرات بسیار گسترده‌ای با حضور بیش از 700 تن، میشه گفت حدود 800 نفر در این میدان گرد اومدن. ایرانی ها هستن، آلمانی ها هستن، دیگر ملیت ها اومدن اینجا، میشه گفت تمام احزاب سیاسی در آلمان اینجا هستن، نمایندگانشون هستن، سخنرانی کردن. الان همونطور که به هر حال در جریان هستین، این تظاهرات در پی برپایی تظاهراتی از سوی دانشجویان ایرانی و هلندی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر لاهه و همینطور شهر برلین شکل گرفته. در واقع اعتراض به نتایج انتخابات روز جمعه و همینطور اعتراض به آنچه که دستکاری و تقلب در این انتخابات گفته میشه انگیزه اصلی این حرکت اعتراضی هستش.
آقای میریان شما اشاره کردید به حضور احزاب سیاسی در این تظاهرات. آیا شمارشون زیادی و فقط به حمایت از ایرانیای حاضر در کل پیوستن به این تظاهرات، یا اینکه خودشون هم یک موضع گیری در جهت اعتراض به این نتایج انتخابات دارن؟
نه، از جاهای من البته اینجا شلوغ صدای شما پرسش شما رو دقیقاً نفهمیدم، ولی میتونم بگم که ایرانیای ساکن کل نیستن بلکه ایرانیان منطقه غرب آلمان در اینجا گرد اومدن. چرا که دست‌اندرکاران این برنامه هم در واقع فعالان سیاسی و اجتماعی همین منطقه غرب آلمان هستن. در حال تظاهرات بسیار پرشوری هست، اینجا رو به این خاطر انتخاب کردن که یک مکان توریستی هست و رهگذران در واقع جهانگردانی که اومدن از کلیسای شهر دوم دیدن کنند اینجا رد میشن و نگاه میکنن به اینها، فراخوان‌هایی رو به زبان‌های انگلیسی و آلمانی میدن. در حال تظاهرات بسیار پرشور هست و من با تنی چند از شرکت کنندگان در این تظاهرات صحبت کردم، اونها به من گفتن که، یعنی مخصوصا کسانی که برای در این انتخاب شرکت کرده بودن، اینا گفتن که اگرچه ما مایوس هستیم که رأی ما خوانده نشد، ولی خوشحالیم که در حال حاکمیت جمهوری اسلامی فهمید که چقدر دموکراسی در ایران هواخواه داره.
آقای میریان بسیار از توضیحاتتون سپاسگزاریم.
متشکرم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم.
قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارشی درباره اعتراض‌ها در یکی از شهرهای اروپایی شنیدید. حالا به تبریز بریم تا ببینیم یکی از شنوندگان نظرش رو چگونه به حسین قابلی از رادیو فردا در مورد این انتخابات بیان می‌کنه.
فضای تبریز همچنان تنش‌آلوده، بعد فضا به شدت امنیتی، یعنی الان چهارراه آبرسان از مسیر دانشگاه تا چهارراه آبرسان هر قدم که میری از نیروهای لباس شخصی با سیستم و اینا می‌بینی.
در مورد تحسن در دانشگاه تبریز چه اطلاعاتی دارید؟
ساعت 12 در حدود 780 تا از دانشجوها جلوی ساختمان مرکزی در دانشگاه تبریز تحسن کردن. این تحسن هنوزم ادامه داره. بعد نیروهای حراست دانشگاه تبریز دانشجوها تهدید کردن و حتی صحبت‌های مبنی بر عدم حضور دانشجوها تو امتحانات هم وجود داره. اما قسمت عمده نگرانی اینجاست که تحصیلات دانشجویی کشیده بشه به بیرون و الان دانشگاه تبریز جلو در دانشگاه تبریز یک از نیروهای لباس شخصی وجود دارن که عبور و ورود به دانشگاه تبریز به شدت کنترل میشه. نیروهای حراست در جایی که تحصیل صورت گرفته حضور چشمگیر داره.
شعارهای تحصیل کنندگان چه ها هستن؟ آیا اونا پلاکارد هایی در دستشون دارن یا نه؟
بله، پلاکارد هایی نوشته شده مبنی بر کودتا در انتخابات اینا. بعد موسوی شعارها در هلوهاش اینه که موسوی رای منو پس بگیر، بعد در شمور تحمیلی نمیخوام و شعارهایی از این قبیل که عمده دانشجویان انتظار دارن که سران جبهه اصلاحات، حالا که آقای کروبی چه آقای موسوی و چه آقای خاتمی آقای رفسنجانی، در مقابل این اتفاق نامیمون که در انتخابات ایران اتفاق افتاده موضعی صحیح و رسمی داشته باشد.
اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران علیه نتیجه انتخابات ادامه داره. سخنان یک شهروند ایرانی رو در گفتگو با حسین قابلی میشنیدید، شهروندی که از تبریز برای ما سخن میگفت. حال از تبریز به اهواز میرویم و سخنان شهروند دیگری رو میشنویم.
ستاد اصلاح طلب ها خب در اهواز بسته شد. خود اصلاح طلب ها هم حضورشون رو در دفاترشون به خاطر مسائل امنیتی ممنوع کردن. ستاد اصلاح طلب ها آقای میرحسین موسوی هم در اهواز بسته شد. دانشگاه کامران هم امروز تحصن بود. 300 از دانشجو ها تحصن کردن که تا 2 ساعت پیش ادامه داشت و فعلا کنسل شده. بعد 5 بعد ظهر هم تو سه نقطه اهواز، خیابون نادری، علی ابن مهدیار اهوازی و کیانفارس هم گفتن که تجمع داریم.
ببین درگیری خیابونی که وجود نداره، مردم یعنی شهر الان آرامه؟
الان آرامه، هیچ مشکلی تو اهواز.
سخنان یکی از معترضین به نتیجه انتخابات رو در اهواز می شنیدیم که در گفتگو با مهین گرجی برای ما سخن می گفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در راستای ناآرامی‌ها در ایران، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و منطقه در گفتگویی که با او داشتیم، تخلف و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را نمونه‌ای از یک کودتای از پیش طرح‌ریزی شده می‌داند. رضا تقی‌زاده:
علی‌رغم اون که شاید نظام جمهوری اسلامی تصور می‌کرد دستکاری در آرا و اعلام نتایج انتخابات برخلاف انتظار مردم هوشیارانه عمل شده، ولی هرچه زمان بیشتر میذاره شواهد بیشتری ارائه میشه که نشون میده این انتخابات به صورت اساسی دستکاری شده و از پیش طراحی شده و اون چه که به مردم عرضه شد به عنوان نتیجه انتخابات طبیعی بود که مورد قبول مردم قرار نمیگیره. حداقل پاسخ این است که در هیچ دوره‌ای از تاریخ، در هیچ کشوری از دنیا، هیچ رئیس جمهور انتخابی در دور دومش وقتی که 85% مردم در انتخابات شرکت کردند قادر به برنده شدن با 62% آرا نبوده.
در دور اول منظورتون
و در ایران اتفاق افتاده. طبیعی که مردم هوشیار ایران هم این قضیه رو میفهمن و اعتراض های اونها نتیجه نارضایتی و خشم از تحمیل نتیجه انتخابات به اونها. این تعبیر درستی است که وقتی یک رئیس جمهوری با رأی مردم انتخاب میشه، یعنی آقای موسوی، و این رأی رو به اسم کسی دیگری میذارن، در حقیقت برکنار کردن اوست از قدرت. و این تعبیر که کودتا صورت گرفته در ایران تعبیر درستی است و ما میبینیم که بعد از این ماجرا دستگیری ها شروع شده و هماهنگ با تظاهرات در خیابان به اعتراض به این نتایج، کسانی که در جهت رأی‌گیری و در جهت انتخاب رئیس جمهور بودند یا در خانه اسیر هستند یا به زندان کشیده شدند. وقایع امروز کاملا هماهنگ با اثبات این نظریه که یک کودتایی از پیش طراحی شده در ایران به موقع اجرا گذاشته شده و مردم این رو درک میکنن و انتظار نمیره که به آسونی دولت قادر باشه که این کودتا رو آروم بکنه. باید انتظار داشته باشیم در روزهای آینده تظاهرات ادامه پیدا بکنه و یا حتی به اعتصاب‌های سراسری بکشه. این نتیجه ای نیست که مردم به آسونی بتونن حذف کنن یا با سکوت از کنار اون بگذرن.
تصور نمیره که دستگیری ها موقتی باشه فقط برای ایجاد هراس. به نظر شما مردم به اعتراضشون ادامه خواهند داد؟
به هر حال نیروهای امنیتی نظامی از روزهای قبل هشدار میدادند که هماهنگ با برگزاری انتخابات نمایش قدرت خواهند داد. در تهران برگزاری یک مانور نظامی هماهنگ با آغاز رأی‌گیری چیزی است غیر عادی، در هیچ کجای دیگه دنیا این دیده نشده، مگر در حکومت‌های دیکتاتوری که زمانی که مردم در یک انتخابات دموکراتیک قرار است ظاهراً رأیشون رو به صندوق بریزن، در خیابان‌ها مانور نظامی برگزار بشه و بلافاصله بعد از اعلام آرا که به صورت کیلویی در 6 مرحله صورت گرفت بدون اینکه نسبت آرا در صندوق‌ها گفته بشه و یا بالا پایین بودن این آرا در استان‌های مختلف دیده بشه و یا اینکه همین اعتراض ساده و طبیعی که در تمام 30 سال گذشته تاریخ جمهوری اسلامی حداقل رؤسای جمهوری در مناطقی که به دنیا آمده بودن حائز اکثریت بودن و این بار به صورت استثنایی حتی اونجا هم حائز رأی نشدن و این رو درک بکنن، دولت شروع به دستگیری‌ها کرده و اعتراض مردم رو با باتوم و آجر و سنگ و کشیدن پلیس ضد شورش به خیابان جواب داده. دولت انتظار داره که بتونه این وضعیت رو کنترل بکنه، یا حداقل این نظری است که مسئولین امنیتی نظامی دارن که بتونن از این طریق قدرت رو در ایران متمرکزتر بکنن و در مسیری قرار بدن که مورد نظر اونها هست. ولی اونچه که هدف اونها هست به نظر نمی‌رسه که این هدف اونها به آسونی دست پیدا کردنی باشه.
آقای تقی‌زاده، با توجه به اینکه حرکت مردم خودانگیخته است، اگر سران اصلاح طلب، کسانی که مردم براشون به خیابون‌ها ریختن، ساکت بمونن یا اینکه دولت اونها رو در سکوت نگه داره و خانه نشین کنه، فکر میکنید باز مردم در نبود یک رهبر به اعتراض خودشون ادامه بدن؟
این اعتراض ها با رهبری کسی صورت نگرفت. در حقیقت آقای موسوی محصول خواسته های مردم بود. اون چه که مردم رو وادار کرد که از نوع موسوی حمایت بکنن، خشم اونها برای پیشبینی انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد بود که خواسته های اونها رو به صورت شکسته شده در جامعه منعکس میکرد. در حقیقت مردم میخواستن احمدی نژاد انتخاب نشه و فکر کردن که آقای موسوی برای اونها بهترین شانس. آقای موسوی رهبر این انقلاب یا این خواسته ها نبود، مردم او رو در این موضع قرار دادن. بنابراین ضعف رهبری به نظر نمیرسه که باعث خفته شدن خواسته های مردم باشه. به نظر میرسه که برای مردم بهترین فرصتی است که فراهم شده تا با هماهنگی و کنار هم ایستادن حداقل اون خواسته ها رو با صدایی به بلندی که امروز شاهد هستیم به زبون میارن تا به گوش بقیه مردم دنیا بیشتر برسه.
به نظر شما آقای موسوی و آقای کروبی در این شرایط چیکار باید بکنن؟
در حال همونطور که اعلام کردن در کنار مردم باشن. اونها به مردم قول دادن که رأی مردم شمرده خواهد شد. شمردن رأی مردم نه به معنای این بود که واقعا تنها شمرده میشه، این که به حساب میاد و اونها به سمت مردم رفتن. پایگاه قدرت اونها مردم بود و اونها هم بایستی حالا پیوستگی خودشون رو به مردم نشون بدن نه به نظام. و اونطور که خانم زهرای رهنورد هم اشاره کرد، اینجا مسئله اپوزیسیون بودن و نبودن مطرح نیست، مسئله صیانت از اراده مردمه و بایستی اونها در کنار اراده مردم باشن و باید قبول بکنن وقتی که همین نظامی که اونها هنوز برای ایستادن در مقابلش دچار تردید هستن اونها رو در خانه زندانی میکنه، یعنی نظام علیه اونهاست. در این شرایط اونها چطور میتونن توجیه کنن که اونها هنوز باید له نظام باشن؟
بسیار ممنونم آقای تقی‌زاده. در ساعت‌های در نگاهی به لحظه‌های پس از انتخابات دیدیم که طی چند ساعت پس از انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی یکی از دو نامزد اصلاح طلبان در انتخابات که هوادارانش شهرها را سبز پوش کرده بودند، از پیروزی خود خبر می‌دهد. ساعتی بعد در میان حیرت میلیون‌ها نفر از هواداران اصلاحات، نام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی اعلام می شود. سیستم پیامک تلفن‌های همراه قطع می شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدیداً به نتایج اعتراض کرده و آن را دروغ می خوانند. ده ها هزار نفر از مردم در خیابان‌های پایتخت به نتایج انتخابات اعتراض می کنند. ده ها وبسایت متعلق به اصلاح طلبان و وبسایت‌های اجتماعی در اینترنت فیلتر می شود. سیستم تلفن‌های همراه و در برخی مناطق تلفن‌های شهری مختل می شود. ناآرامی در خیابان‌ها رنگ درگیری به خود می گیرد و به شهرهای دیگر کشیده می شود. رشت، تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، یزد و شهرهای دیگر شاهد ناآرامی و تنشند. نیروهای انتظامی و امنیتی به طور شبانه ده ها نفر از فعالان سیاسی را بازداشت می کنند. برخی از چهره های ناماشنا از جمله محسن میردامادی، دبیر کل حزب مشارکت اسلامی و بهزاد نبوی از سازمان مجاهدین انقلاب در میان بازداشت شدگان به چشم می خورند. بسیاری از تحلیلگران این رویداد را همچنان که شنیدید یک کودتا می نامند. آیا رویدادهای 22 تا 23 خرداد 1388 یک کودتاست؟ رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن به نیوشا بقراطی در این مورد پاسخ می‌دهد.
این البته یک اصطلاح مبالغه آمیزه که جریان انتخابات اخیر رو ما کودتا بنامیم، به لحاظ اینکه مجریان اصلی نظام هنوز همونهایی هستند که از قدیم حکومت رو در دست داشتن، مثل آقای خامنه‌ای، مثل آقای جنتی، آیت الله یزدی و از این رقم افراد، و تغییری در این سیستم ایجاد نشده. ولی اون چیزی که در ایران در حال تکوینه در واقع بازگشت به همون دوران اول انقلابه که بسیاری از تحلیلگران دوره آقای خاتمی رو اشتباه کردن با کل سیستم و فکر کردن که این سیستمی است که به طور مداوم باستر و باستر خواهد شد و آزادی های بیشتری اعطا خواهد کرد، که خب البته این اشتباه از طرف ناظران بود. رهبری کشور آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان اینها در یک زمان از دستشون به اصطلاح در رفت و یک گروه اصلاح طلب بر ایران حاکم شدن، ولی بلافاصله اشتباه خودشون رو تصحیح کردند از طریق انتخاب آقای احمدی نژاد و برگشتن به مدار و مسیر قبلی جمهوری اسلامی، و این هیچ نوع کودتایی نیست.
من چند مشخصه اتفاقات اخیر رو میگم، میخوام ببینم که در تعاریف سیاسی با توجه به لاقل بگیم کم نظیر بودنش طی 30 سال اخیر چه تعریف سیاسی میشه واسش پیدا کردین که به عنوان مثال خطوط ارتباطی طی 24 ساعت قطع میشه به طور عمده، به عنوان مثال تلفن‌های همراه، و بعدش تعداد زیادی از چهره‌های شاخص جناح رقیب اصولگرایان، یعنی از اعضای حزب مشارکت و افراد دیگه بازداشت میشن، و یه همچین اقداماتی در واقع چه اسمی میتونیم واسش بذاریم؟ این چه روندی هستش که الان داره پی گرفته میشه؟
دستگیری این افراد و اعلام وضعیت فوق‌العاده هیچ کدوم به معنی کودتا نیست، به خاطری که این آقایونی که الان تحت نظر هستند یا دستگیر شدن، اینها در منصب قدرت نبودن، بلکه اینها افرادی هستند که سران داخل حکومت به حساب میان و اینها برخورد باشون شده، برخوردی که قبلا در زیر خاکستر معلوم بود که در جریان بود، و شما خواهید دید که این جریان کوتاه مدته و اینها را آزاد خواهند کرد و موضوع به مسیر عادیش برمیگرده.
خب شما فکر میکنید که تکلیف این هواداران که الان به هر حال به هر دلیل الان سطح توقع سیاسیشون بالا رفته و میبینیم که شاید اجتماع کم نظیر یا بی نظیر طی 30 سال گذشته، 30 دهه گذشته رو شکل میده، به نظر شما این موج چه خواهد شد؟ چه بر سرش میاد؟ برخوردها چطور خواهد بود؟
اون چیزی که باعث جریان اخیر و ایجاد موج دموکراسی خواهی در ایران شده، تظاهر خود دولت جمهوری اسلامی است به دموکراسی و برگزار کردن انتخابات و مجاز دونستن مناظره های تلویزیونی است. و انتخابات طبیعتاً وقتی که در کشور باشه تدریجاً خاص دموکراتیک مردم رو بالا میبره، و دولت جمهوری اسلامی تمهیدی برای این مورد نیندیشیده که هیچ، بلکه به طور خامدستانه اون برخورد میکنه، فقط با سرکوب میخواد این موضوع رو متوقف کنه. شما اگر که انتخابات در مملکت داشته باشی، اینم انتخابات با این گسترش و وسعت و ادعای دموکراسی بکنی، خب طبیعتاً تقاضای دموکراسی هم بالا میره. ولی فرضاً در کشوری مثل سوریه یا مصر اینا دیگه ادعای دموکراسی ندارن، مردم هم تکلیفشون روشنه، حزب حاکم میاد و یه مقداری رأی میگیره و بعداً هم اعلام میکنه که 80% 90% به اون رأی دادن، میره پی کارش. ولی در ایران همچه ادعایی میشه، ادعای دموکراسی اسلامی میشه و مردم جوان ایران که اینها اغلب در بعد از انقلاب به دنیا آمدن این حرف ها رو باور میکنن و بنابراین با دولت در میافتن که چرا به حرف خودت وفا نمیکنی. منتها مشکل دیگه ای که وجود داره این است که خاص این جوان ها به شکل سازمان یافته متبلور نمیشه، در شکل برخورد های خیابانی کور با پلیس آغاز و انجام میگیره و نتیجه این میشه که فقط سرخوردگی بیشتر میشه. در صورتی که اگر از وسط این جریانات از طریق وسایل ارتباط جمعی به خصوص یک نوع گستردگی پیدا بکنه و این سازمان ها با هم متحد بشن،